الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین اخبار حقوق بشری هفته گذشته، از جمله رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 35مین نشست ویژه خود رأی به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری پس از 25 شهریور تا کنون داد. این نشست اضطراری با درخواست ایسلند و آلمان برگزار شد، دو کشوری که پیشنویس قطعنامه آن را هم ارائه کرده بودند. در رأی گیری 25 عضو این شورا رأی مثبت، 6 عضو رأی مخالف و 16 عضو نیز رأی ممتنع دادند. پیش از این رأی گیری خبرگزاری رویترز خبر داده بود که ایران چندی پیش هیئتی را به ژنو فرستاده بود تا برای تصویب نشدن این قطعنامه لابی کند. در این نشست خدیجه کریمی نماینده دولت از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرد و مدعی شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال هیئت حقیقت‌یاب که توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شود، مأموریت خواهد یافت تا موضوعاتی از جمله موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری را پیگیری کند. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده است به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب محافظت کند. این قطعنامه همچنین از خشونت‌های نیروهای حکومتی علیه معترضان که به قتل صدها تن از آنان منجر شده ابراز تأسف کرده است. این نخستین بار است که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود. قرائت نتیجه رأی‌گیری از سوی رئیس شورای حقوق بشر با تشویق فعالان حقوق بشر و برخی دیپلمات‌های حاضر در این نشست همراه شد. فعالان حقوق بشر ایرانی که در این نشست حضور داشتند، گزارش‌هایی از کشتار کودکان و آزار و ارعاب خانواده‌های قربانیان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای حاضران قرائت کردند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران که در این نشست حضور داشت اشاره می‌کند که تشکل‌های حقوق بشری پس از سرکوب اعتراض‌های آبان 98 خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب شده بودند که نتیجه‌ای نداشت و می‌افزاید
الان برای اولین بار جامعه جهانی یک گام فراتر نهاده و علاوه بر حالا محکومیت و ابراز نگرانی یا محکومیت شدید لحنی یک اقدام عملی رو شروع میکنه و این خب بی سابقه است. چنین چیزی نبوده تا حالا، در حتی اینکه یک نشست ویژه داشته باشه در شورای حقوق بشر هم سابقه نداشته و با این حمایت بسیار بزرگ، یعنی اینکه تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادند و به خصوص کشورهایی که رأی منفی دادند بی سابقه بود، یعنی که جامعه جهانی تصمیم گرفته که چشماشو نبنده و فقط به محکومیت بسنده نکنه و اقدام عملی کنه. در این اقدام عملی یک هیئت حقیقت‌یاب هست که زمینه رو برای محاکمه در آینده فراهم خواهد کرد.
در این حال خبرگزاری فرانسه پس از رأی‌گیری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت بعید است که تهران با سفر هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی به ایران موافقت کند. آقای امیری مقدم درباره این وضعیت عقیده دارد.
سال هاست که جمهوری اسلامی اجازه ورود به کسی رو نمیده، ولی ما میبینیم که موارد نقض حقوق بشر مستندسازی میشن، بیشتر به خاطر یک جامعه مدنی خارج کشور با تجربه مستندسازی نقض حقوق بشر مثل سازمان حقوق بشر ایران. نهادهای مختلف زیادی هستند که در این زمینه تجربه دارند، ولی خب تا کنون فقط ما یک گزارشگر ویژه داشتیم که سالانه دو گزارش ارائه میکرده. این هیئت حقیقت‌یاب تا وقتی که جمهوری اسلامی اجازه ورود نده باید خارج از مرز بر اساس مستنداتی که از داخل ایران میرسه، یعنی هم مردم میتونن شرکت کنن در این مستندسازی و هم نهادهای حقوق بشری، و ما دیدیم که این تاثیرگذار هست. یعنی ما قادر هستیم. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره، چون که اگه بذاری که اونا بیان وارد ایران شن، وضعیت حقوق بشر خب احتمالاً خیلی بدتر از اون چیزی هست که نهادهای حقوق بشری هم میتونن مستندسازی کنن، ولی حتی بر اساس همین مستندات هم میتونه کافی باشه که آمران و عاملان نقض شدید حقوق بشر مورد پاسخگویی قرار بگیرند و محاکمه شن. چنین سازوکاری ما داشته ایم. برای مثال در سرکوب خونین مثلا بشار اسد، وقتی که در سال 2011 این کارو کرد، البته با 5 سال تأخیر، سازمان ملل یک چنین سازوکاری رو برپا کرد که بر اساس اون در حال حاضر 2 نفر از کسانی که نقش داشتن در این سرکوب در کشور آلمان دارن محاکمه میشن.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه، هم درباره سازوکار کمیته حقیقتیاب اشاره میکند.
نخست اینکه اعضای این کمیته باید انتخاب بشن. یعنی از این به بعد یه عده کارشناس مستقل است که اونها دیگه فارغ از ملیتی که دارن به عنوان اعضای این هیئت تعیین میشن. ممکنه حد اقل 3 نفر و حد اکثر 5 تن باشن و اینا شروع میکنن به تحقیق. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و اصولا یک نهادی که در کمیسریا برای این جور ماموریت‌ها وجود داره، این قضیه رو تعقیب میکنن. یعنی ظرف ماهای آینده اعضای این هیئت تعیین میشن و بعد اونو شروع میکنن به تحقیق. مسلمه که نخست با جمهوری اسلامی تماس میگیرن برای اینکه هیئت بره در محل، بتونه با مردم گفتگو کنه، مذاکره کنه، با قربانیان، با خانواده های قربانیان، بتونه زندان های ایران رو بازدید بکنه. گفته میشه بیش از 14,000 15,000 نفر در زندان هستند و البته به گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی هم خواهد داشت و دلایل و مدارکی اونا ارائه میدن هم توجه کنه.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، به این پرسش که اسناد جمع‌آوری شده از سوی کمیته چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت پاسخ می‌دهد.
بعضی از حقوقدانان بر این باور هستند که در آینده دادگاه کیفری بین‌المللی تشکیل خواهد شد و این اسناد و مدارکی که به این صورت آماده شده و راستی آزمایی شده به عنوان مدرک موثق می‌تونه در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیره. اما حتی اگر این اتفاق هم نیفته، اگر قبول داشته باشیم که ایران در یک گذرگاه تاریخی هست که از یک رژیمی ممکنه به یک مرحله دیگه گذر بکنه، به هر حال در داخل ایران روزی دادگاه‌ها به این مدارک و به این شواهد برخواهند گشت. افرادی که دست‌اندر کار این مسائل بودند، اتفاقاتی که افتاده، قربانیانی که هستند و روزی برمیگردن بهش من نگاه میکنن. اگر شما نگاه کنید به اتفاقات تاریخی مشابه، می‌بینید که در واقع همین مستندسازی و آماده کردن مدارک کمک کرده به روند عدالتی که در واقع عده خواستار اون هستن.
دادگاه انقلاب اسلامی توماج صالحی، خواننده معترض، را به محاربه و افساد فی الارض متهم کرد. به گفته ی حساب کاربری توماج صالحی، جلسه محاکمه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شد. این اتهام ها معمولا مجازات های سنگینی از جمله اعدام را به همراه دارد. توماج صالحی، رپر معترض که از ابتدای اعتراضات سراسری به حمایت از معترضان پرداخته بود، حدود 1 ماه قبل بازداشت شد. همزمان خانواده اش از شکنجه شدید او برای اعترافگیری سخن گفتند و محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای صالحی، چند روز پیش از احتمال صدور حکم اعدام برای او ابراز نگرانی کرد. پیش از توماج صالحی، سامان یاسین، خواننده رپ، هم بازداشت و سوی دادگاه انقلاب اسلامی به ارتکاب محاربه متهم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان از شکنجه شدید سامان یاسین برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده کرد خبر داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکا، در بند 240 زندان اوین و تحت بازجویی به سر می‌برد. آقای رضوی 5 مهر بازداشت شد و پس از نزدیک به 2 ماه کماکان در بازداشت موقت است. بر اساس این گزارش، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکا، و حسن سعیدی از فعالان قدیمی سندیکا در بند 4 زندان اوین زندانی‌اند. آقایان شهابی و سعیدی هر یک برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و در مجموع به 6 سال حبس به اضافه مجازات‌های جایگزین ممنوع خروجی و تبعید محکوم شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که از مجموع حبس 5 سال برای هر یک از این دو فعال سندیکایی قابل اجراست. به گفته سندیکا، وکلای رضا شهابی و حسن سعیدی تقاضای تجدید نظر دادند ولی تا کنون تعیین شعبه انجام نشده است. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در صفحه اینستاگرامش نوشت که او به اتهام‌های امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. او اشاره کرد که خواهرش متهم به نشر اکاذیب، توهین به مقامات و مأموران، انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز شده است. مهدی قلیان همچنین نوشت که سپیده قلیان با دستور قضایی و با این استدلال که به بیرون از زندان خبررسانی می‌کند، از روز 28 آبان ممنوع تماس شده و نتوانسته است تماسی با خانواده داشته باشد. در این ارتباط هم پیگیری‌های حضوری پدر و مادر سپیده قلیان با وجود فاصله زیاد محل سکونتشان تا تهران راه به جایی نبرده است. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، ده‌ها تن در مناطق ترکمن‌نشین ایران بازداشت شدند. دانیال بابایانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ترکیه، درباره آخرین وضعیت این بازداشت شدگان به رادیو فردا می‌گوید:
نزدیک به یک ماه که همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران، بازداشت فعالین مدنی در ترکمنستان همچنان ادامه داره. مطابق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، نشون میده که نیروهای امنیتی در استان گلستان تاکنون دست کم 30 نفر رو بازداشت کردن که از سرنوشت خیلی از این کنشگران مدنی اطلاعی در دست نیست. از وضعیت مهربان سلاق و ناصر توسلی که به ترتیب در تاریخ‌های 9 و 18 آبان بازداشت شده بودند، همچنان اطلاعی در دست نیست. این دو کنشگر مدنی از شهرستان عقبه هستند. نگرانی از سرنوشت این افراد در حالی الان ادامه داره که ناصر توسلی پدر 2 فرزند دختر و پسر هست و شرایط روحی فرزندانش با ادامه بازداشت پدرشون اصلا مناسب نیست. و اینکه از زمان بازداشتشون تا الان تنها 1 بار بهشون اجازه تماس تلفنی کوتاه، اون هم به مدت تنها 1 دقیقه داده شده. همچنین اخباری که دریافت کردیم حاکی از این هست که دانیال قزلجایی، شاعر و فعال ترکمن که کلاس‌های آموزش زبان ترکمنی رو به صورت حضوری آنلاین برگزار می‌کنه، بعد از چند روز بازداشت در تاریخ اول آذر ماه به مجتمع زندان گنبد منتقل شده. منابع نزدیک به خانواده آقای قزلجایی از زبان رئیس شعبه 103 دادگستری گنبد کاووس گفتند که یکی از اتهامات آقای قزلجایی این بوده که تدریس به زبان ترکمنی می‌کرده و یک بار هم که خانواده‌اش به مراجعه کردن به دادگستری گفته توهین به رهبریه و در واقع خود خانواده هم نمی‌دونن دقیقاً اتهام پسرشون چی هست و تنها گفتهشون این هست که دارن برای پسرشون پرونده‌سازی می‌کنن. باز دوباره از وضعیت یه روحانی ترکمن به نام حنیف آخون فروزش که در تاریخ 19 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، همچنان اطلاعی در دست نیست. حنیف آخون فروزش فرزند شیخ طه فروزش. شیخ طه فروزش از علمای سرشناس ترکمنی بود که مخالف حکومت بود و چندی پیش بر اثر سرطان درگذشت. در بین بازداشت شده های دیگه یه زندانی 32 ساله داریم به نام ماریا طلعتی، ساکن گنبد کاووس هست که در تاریخ 19 آبان بازداشت شده. گزارش‌های رسیده نشون میده که خانم طلعتی در بند زنان زندان گنبد در اعتراض به بازداشت و پرونده‌سازی که علیه او صورت گرفته دست به اعتصاب قضا زده. در آخر هم باید اشاره بکنم که 2 شهروند اهل رامیان به نام‌های علی بای و رضا منتظری که در تاریخ 15 آبان ماه بازداشت شده بودند، مطابق آخرین اطلاعاتی که رسیده این افراد بعد از اتمام مراحل بازجویی به مجتمع زندان گنبد کاووس منتقل شدند و هم‌اکنون در بند قرنطینه نگهداری می‌شوند.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.